وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین لحظات ظهرگاهی بسیار خوبی رو سپری بکنین. ممنون از اینکه همچنان انتخاب شما شبکه رادیویی سلامت هست. بالا اون ساعت 12:30 دعوت میکنم شنونده برنامه نیم نگاه باشید.
نیم نگاه،
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیه مطرمشتو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدن.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یک تایی بی همتا، سلام و مستر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه، و در برنامه‌های نیم نگاه سعی می‌کنیم مسائل روز و سلامت رو مطرح بکنیم و مطالبات سلامت در حوزه‌های مختلف. اما هفته هفته سلامت است و می‌دونیم که هفته ابتدای اردیبهشت ماه اختصاص داره به هفته سلامت و هر سال یک محور اساسی انتخاب میشه با توجه به شعارهای روز برای جلب توجه همگان نسبت به سلامت و ارتقاء سلامت. اما سلامت خانواده محوری است که برای سال جاری انتخاب شده و هر روز این هفته یک عنوان خاص داره. ما هم سعی کردیم در برنامه‌های نیم نگاه در هر روز هفته در ارتباط با محورهای انتخاب شده درباره سلامت یک حوزه مطالبی رو تقدیم حضورتون کنیم. اما حق سلامت به عنوان محوری ترین شعار امسال انتخاب شده و هر روز هفته هم یک محور انتخاب شده. اما امروز که در خدمت شما هستیم، سه شنبه، سلامت خانواده و سلامت روانی اجتماعی موضوع محوری است که انتخاب شده. اما در همین راستا میخوایم بریم سراغ نیروی انتظامی و ببینیم که دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان در این گروه به چه ترتیب هست. از دستاوردهای بهداشت و درمان در فراجا مطالبی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از نقش نیروی انتظامی در حوزه‌های مختلف به خصوص مسائل مربوط به سلامت اجتماعی صحبت میشه. برقراری نظم و قوانین و اجرای مقررات و مقابله با متخلفان حوزه‌های مختلف به خصوص مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی، تخلفات صحبت میشه. اما اگر که بخوایم از دستاوردهای بهداشت درمان در این حوزه بگیم، میتونیم دو جنبه مهم و اساسی رو در نظر بگیریم. یک، کمکی که نیروی انتظامی میتونه بکنه در حوزه حفظ سلامت، مثل آنچه که در حوزه و در زمان پاندمی کرونا ما باهاش مواجه بودیم، در زمان بحران‌های مثل سیل و زلزله. کمکی که نیروی انتظامی میتونه بکنه به سایر دستاندرکاران تأمین سلامت مردم از یک سو، و البته تأمین سلامت پرسنل و کادر نیروی انتظامی یکی از محورهای اساسی محسوب میشه. در این باره صحبت خواهیم کرد در این برنامه نیم نگاه.
We'll be right back.
یکی از حوزه هایی که خیلی مورد توجه در رادیو سلامت بحث راهنمای رانندگی هست که زیر گروه فرجو محسوب میشه پلیس راهور و البته اقداماتی که برای کاهش حوادث رانندگی برای ما مطرحه به عنوان یکی از علل عمده مرگ و میر در کشور. بخش ابتدایی برنامه رو تقدیمتون میکنیم که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
آمار تصادفات رانندگی، مصدومیت ها و مرگ و میرها در کشور بسیار بالاست. حدود 35% بودجه سلامت کشور صرف درمان مجروحان تصادفات رانندگی می شود. سرهنگ سیروس حسنزاده، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک فراجا:
مشخصا تبیین ضرورت آموزش مقررات برای برون رفت از این موضوع معضل در از تصادفات می تونه خیلی نقش تعیین کننده داشته باشه. خب قطعا ما این ضرورت را خیلی با اهمیت میدونیم و در اصل این تبیین ضرورت بر ما از اولویت‌های اساسی برخوردار هست. سالانه حدود 19 الی 20 هزار نفر در تصادفات متاسفانه جون خودشون از دست میدن. حدود 350 هزار نفر مصدوم که از این 350 هزار نفر 10 الی 15% در از قطع عضو و قطع نخا میشوند متاسفانه که هزینه های بسیار زیادی رو برای کشور داره. در هر صورت این حجم و این عدد و این در از رقمی از تصادفات و فوتی ها قطعاً هزینه های زیادی رو برای کشور متاسفانه تحمیل میکنه. خب در این میان به نظر میرسه که آموزش و آگاهی بخشی و همچنین توسعه رفتارهای صحیح ترافیکی میتونه این موضوع رو تعدیل کنه و نقشش رو در کاهش تصادفات ایفا کنه. خب این بحث آگاهی بخشی و همچنین توسعه رفتارهای ترافیکی از خانواده ها قطعا شروع خواهد شد و قطعا شروع میشه.
آموزش نقش مهمی در رسیدن به جامعه بدون حادثه و ایمن دارد.
نقش خانواده ها را در آموزش و در از اصلاح رفتارهای ترافیکی خیلی با اهمیت میدونیم و در این خصوص طرح‌های مختلفی رو پلیس در طول سال اجرا میکنه، از همیاران پلیس گرفته که آموزش های آنلاین، آموزش های چهره به چهره در مدارس و در از پارک های ترافیکی که در شهرها وجود داره در دستور کار قرار داره، همچنین بانوان فرهنگیار ترافیک که در از نقششون به نظر من بی بدیل هست در پیشگیری از تصادفات. وقتی خانواده ای برای مسافرت میرن قطعا خانواده با همکاری همدیگر میتونن این نقش ها به خوبی ایفا کنند و با همکاری همدیگر در از سفر سلامتی رو در از به سر میبرند. ما خیلی از موارد و مصادیقی رو داریم که وقتی میبینیم بررسی میکنیم تصادفات رو میبینیم که اگر خانواده همکاری خوبی با هم میداشتن قطعا این تصادف اتفاق نمیافتاد و متاسفانه بعضاً مشاهده میشه کل خانواده، بعضاً مشاهده میشه که تعدادی از خانواده متاسفانه در صحنه فوت میکنن و بعضن باز هم متاسفانه میبینیم که بچه ای از این خانواده فقط زنده میمونه و این کاملا دردناک است. در اصل
سلامت خانواده و سلامت روانی اجتماعی شعار چهارمین روز از هفته سلامت است که این مهم در کنترل و پیشگیری از تصادفات رانندگی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا شاهد کاهش هزینه های درمان در این حوزه باشیم.
عرض کردم خدمت شما شنونده عزیز که به نسبت هفته سلامت و محوری که برای امروز انتخاب شده سلامت خانواده و سلامت روانی اجتماعی رفتیم سراغ اقداماتی که در حوزه بهداشت، امداد و درمان در فراجا به عنوان دستاورد و فعالیت محسوب میشه. جناب سرهنگ دکتر محمد پردل همراه ما هستند، حاضر در استودیو، معاون هماهنگ کننده بهداشت درمان فراجا که حالا به اختصار میتونیم بگیم بهداد فراجا. خیلی خوش اومدید جناب سرهنگ، خدمتتون سلام عرض میکنم، هفته سلامت هم بهتون و همکارانتون تبریک میگم.
خیلی ممنون، بنده متعاقبا خدمت شما همکارتون و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض و ادب و احترام دارم. هفته سلامت رو خدمت شما و همه شنوندگان و ملت عزیز ایران تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
سپاس از همراهی شما. برای ما اصلا معاونت بهداشت امداد درمانی خود تشریف بفرمایید که کارش چیه، چی کار میکنه، شاکلش به چه شکله؟
استعزار دارید که فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران بنا به ماموریت‌های متنوعی که داره، پلیس‌های متنوعی هم داره، معاونت‌های متنوعی داره. یکی از این معاونت‌ها معاونت بهداشت امداد و درمان فراجا هست که زیر مجموعه فرماندهی کل در چهار تا سازمان قرار می‌گیره. ماموریت این معاونت پشتیبانی، حمایت‌های بهداشتی، امدادی و درمانی نیروهای فراجا در سراسر کشور، از مرزبانی گرفته، انتظامی گرفته، یگان ویژه، یگانهای تکاوری و یگان امداد، همه پلیس‌های تخصصی، راهور، پلیس را و مواد مخدر. و ما با توجه به پراکندگی یگانهایی که در سطح کشور داریم، به همون نسبت پراکندگی نیروهای بهداشتی درمانی هم در سطح کشور داریم. به این معنا که هر جا ما پلیس وجود داره و حضور داره، نیروی بهداشت درمان هم به منظور پشتیبانی بهداشتی امدادی و درمانی در کنار پلیس حتی در عملیات‌های رزمی حضور داره.
بله. و مسلماً ببینیم، ما حالا تو بحث میتونیم مطرح بکنیم، یکی کمکی که خود نیروی انتظامی در بحران‌های خاصی مثل سیل و زلزله میکنه، کمکی که میکنه به مردم برای بهبود وضعیت سلامت و حالا امدادی که میرسونه، کمکی که میکنه برای تأمین نیازهای مردم تو شرط خاص مثل کووید، حالا دوران همگیری کرونا که ما شاهدش بودیم، یه بخشش هم میشه خود پرسنل. حالا مأموریت هایی که این معاونت در ارتباط با شهروندان داره، اینا رو مطرح بکنیم که اصلا در ارتباط با شهروندان و شرایطی که براش پیش میاد به طور معمول به جز شرط خاص و ویژه چه مأموریت هایی هست؟
عرض کنم خدمت شما که رسالت اصلی بهداشت درمان فراجا، گفتم، پشتیبانی بهداشت امدادی و درمانی از خود پرسنل و خانواده هاشون هست، ولی در کنار اون خب ما در همه جای کشور مراکز درمانی داریم و در تمام مناسبت ها، ما حتی در عرض به دورتون که اربعین ما در مرزهامون نیروهای بهداشتی درمانیمون در کنار سایر نیروها ضمن ارائه خدمت به همکاران خودمون به مردم و زائرین هم ارائه خدمت میکنن. آمار بسیار بالایی هم داریم. ما مراکز درمانی ما به صورت عادی هم پذیرای بالای 50% از پتانسیل مراکز درمانیمون، بیمارستانهامون در سطح کشور، درمانگاهامون، کلینیکهامون، اینها پذیرای مردم و شهروندان عادی هم هست و هیچ محدودیتی ما برای پذیرش مراجعین و شهروندان نداریم و تأکید سلسله مراتب فرماندهی هم هست که به مردم باید خدمت کرد. بحث کووید رو اشاره کردید. ما تمام مراکز درمانیمون در این 3 سال کووید در خدمت مردم بود، در کنار وزارت بهداشت، و به جرأت ادعا میکنیم که جزو اولین مراکزی بودیم که تغییر کاربری دادیم بخشامون رو، بخشهای ویژه کووید ایجاد کردیم و اگر خاطرتون باشه 30 بهمن 99 اولین کووید رو رسما اعلام شد. مراکز درمانی ما 5 یا 6 اسفند بخشای کووید رو آماده کردن و اولین مریض های کووید رو بستری کردن و درمان بسیار خوب و خروجی خیلی خوبی هم خدا رو شکر گرفتیم از این موضوع. پراکندگی مراکز بهداشتی درمانی ما، حتی جاهای ما داریم که حتی وزارت بهداشت مرکز بهداشت درمانی نداره، در نوار مرز که پلیس هست و مرزنشینان غیور ما هستن و مراکز بهداشت درمانی ما، و علاوه بر پذیرش مرزبانان ما مردم اون منطقه هم پوشش بهداشتی درمانی میدیم. طرحهای مردم یاری رو در مناسبت‌های خاص به مناطق محروم تیم‌هامون اعزام میشن و بهترین خدمات رو اونجا به مردم ارائه میکنن.
پس بسیار عالی. حالا ما می‌خوایم این مراکز رو هم یه مقدار معرفی بیشتری بکنیم. اجازه بدید یه وقفه داشته باشین در میان برنامه. خدمت شنوندگان عزیز من عرض کنم که صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید. برنامه نیم نگاه هست. در این برنامه ما به مناسبت هفته سلامت امروز اختصاص دادیم با توجه به اینکه محورش سلامت خانواده و سلامت روانی اجتماعی هست. یکی از محورهایی که میشه مطرح کرد مسائل بهداشت درمان و خدمات بهداشت درمانی در فراجا هست و نیروی انتظامی. ببینیم که این خدمات که دو جنبه میتونه داشته باشه، چه برای کارکنان این نیرو و چه برای عموم مردم، چه خدماتی ارائه میشه. شما هم از ما بپرسید از طریق 22652876 که شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و سامانه پیام کوتاه 30102 در اختیار شماست. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه نیم نگاه هست و در این برنامه در مورد بهداشت درمان در فراجا صحبت میکنیم. بریم ببینیم که طب انتظامی چی هست و این حوزه فعالیتاش چه گستره ای داره. جام سرهنگ محمد پردل مهمان حضوری ما پاسخ خواهند داد. بفرمایید جام سرهنگ.
خدمت شما عرض کنم که طب انتظامی اون مأموریت‌های بهداشت و درمانی که در راستای مأموریت پلیس هست رو عنوانش رو طب انتظامی که داریم به سمت این پیش می‌ریم که یک رشته تخصصی به نام طب انتظامی ان شاءالله بتونیم ما از وزارت بهداشت مجوز بگیریم و این رو و اصلا نیرو پرورش بدیم در قالب طب انتظامی که الان هم عملاً همکارامون این کار رو دارن انجام میدن. یکی از مصادیقش بحث همین معاینات پزشکی گواهینامه رانندگی است. تو برنامه‌تون پخش شد که آمار تصادفات و کشته‌ها و معلولین تصادفات رانندگی در کشور بالاست متاسفانه. بالا به این معنی که حتی اگر یک دونه هم باشه این آمار بالاست، چون یک انسان هست و متاسفانه آمار بالاست. درسته که عوامل زیادی دخیل هستن، از جمله خودرو، از جمله راه‌ها و خیابون‌ها و جاده‌هامون، ولی عوامل و نیروی انسانی شاید مهمترین نقش رو در این تصادفات داشته باشه.
اگر شما طب انتظامی رو بخواید اجرایی بکنی تفاوتش چی میشه؟ چون الان مثلا پلیس راهبر پزشکای معتمدی داره که فرد رو معاینه میکنن، گواهینامه رو بر اساس معاینات دوره‌ای که انجام میشه تمدید میکنن، صادر میکنن. ویژگی اینجا چی میشه؟ چه تفاوتی پیدا میکنه؟ اگه
طب انتظامی همین هست که ما داریم اجرا میکنیم. ببینید این اصطلاحشو و ممکنه که حالت تخصصی‌تر و گسترده‌تر
بشه. نه، اینجا کادر اون وقت مخصوص خود نیروی انتظامی، یعنی کادر یعنی که نیروی انتظامی. ببینید
پزشکایی که دارن این معاینات رو انجام میدن و نظارت میکنن پزشکایی هستن که مشخص هستن، دوره‌های خاصی رو دیدن که بقیه پزشکا و یا کادر درمانی دوره‌ها رو ندیدن.
در واقع خودشون تو گروه طب انتظامی
هستن. طب انتظامی هستن، ولی اینها بر حسب نیاز دوره‌های گذاشته شده، پزشکان ما آموزش دیدن و بر اساس اون آموزش‌ها و نیازی که ما داریم الان به کارگیری شدن. و یکی از عوامل نیروی انسانی خب همین سلامت راننده میتونه باشه. به عنوان مثال کسی که بیماری اعصاب روان داره و داروی اعصاب روان میخوره، آیا این باید حق رانندگی داشته باشه یا نه؟ که قطعا نه. اینها یا معمولا معاینه میشن توسط پزشک معاین، معرفی میشن به کمیسیون‌های پزشکی، اونجا افراد متخصص بررسی میشه، یا با توجه به شدت بیماری نامبرده یا اون مراجع کننده تصمیم گیری میشه که آیا فعلا گواهینامه بهش داده نشه، یا اگر داده میشه 2 ساله باشه 4 ساله باشه، و بر اساس اون تصمیم میگیرن که این عوامل محدود بشن که به تبع آمار تصادفات بیاد پایین.
بله.
یا کسی اگر تشنج میکنه در حین رانندگی اگر تصادف کرد، آیا دخیل است این تشنجش بود؟ تشنج کرد در این رانندگی، قطعا اون دیگه رانندگی حتما با خسارت مالی و جانی و مسائل دیگه خواهد بود. لذا یکی از مأموریت های بهداشت درمان فراجا همین بحث معاینات پزشکی گواهینامه رانندگی هست. مأموریت دیگه که در قالب طب انتظامی و الان ما داریم اجرا میکنیم، معاینات مشمولی میکنیم. آقایونی که به سن 18 سال رسیدن و واجد شرایط اعزام به خدمت وظیفه عمومی هستن، اینها باز توسط پزشکای معتمدی معاینه میشن. اونایی که بیماری دارن قطعا به کمیسیون های پزشکی ارجاع میشن و اونجا تعیین تکلیف میشن که در حین سربازی براش مشکلی ایجاد نشه.
این حوزه کاملا تفکیک شده میشه از، یعنی یک حوزه تخصصی از خود بهداد میشه، درسته؟
یک حوزه تخصصی، بله بله. یه حوزه، یکی از مأموریت های بهداد همین بحث کمیسیون های پزشکی است که الان میتونه رانندگی باشه، مشمول خدمت سربازی، بله، باشه و یا سایر مواردی که در حوزه کاری معاونت بهداد هست.
در مورد خود کارکنانتون به چه ترتیبه؟ اونها از این حوزه طب انتظامی جدا میشه یا اینکه اونم میشه زیر گروه طب انتظامی؟
اونم
حالا پایش در... سلامتشون اصلا ورودشون به نیروی انتظامی. ببینید
ما در خصوص کارکنان خودمون مراحل مختلفی رو داریم. در اولین کار معاینات استخدامی رو داریم، در بعد ورودشون ما معاینات استخدامی رو داریم انجام میدیم و دوستان معاینات کامل پزشکی انجام میشه و اونایی که از سلامت کامل برخوردار هستن جذب میشن. استحضار دارید که کار پلیس یه کار سخت و طاقت فرسایی هست و خدایی نکرده اگر فردی که مشکل داره، مشکل پزشکی داشته باشه، سلامتش زیر سوال باشه، اگر ورود پیدا بکنه قطعا خودش، خانوادش و حتی مأموریت پلیس رو دچار اختلال خواهد کرد. مجدد ما در مراکز آموزششون بعضی که این مراحل رو اصلا حکم استخدامی خورد و رفتن برای آموزش، اونجا باز سلامتشون نظارت میشه. بعد از 6 ماه مجدد یک اینها پیمانی غالبا هستن. بعد از دوره پیمانی 3 سال 4 سال که گذشت که بخوان بمونن باید تغییر وضعیت بدن، اونجا باز ما معاینات استخدامی داریم. ضمن اینکه در حین خدمت هم عرض بزرگتون که اینها دفترچه پایش سلامت داریم و به صورت دوره‌ای معاینه میشن و اینا در سوابق پرسنلیشون نگهداری میشه.
معمولا معاینات دوره‌ای کارکنانتون چند وقت یک باره؟ آیا بستگی به اون رده کارشون؟
بستگی به رسته خدمتیشون داره برابر دستور عمل خواهان، ولی حداکثر 4 ساله.
حداکثر 4 ساله
ولی بسته به رسته خدمتی ما 1 سال هم داریم، 2 سال هم داریم، 3 سال هم داریم، ولی حداکثر 4 ساله.
اینکه شغلشون حساس‌تر،
مثل پلیس آگاهی که استرس زیادی دارن، مواد مخدر، یگان ویژه، این واحدهایی که استرسشون بالا هست و چه روحی و چه جسمی، خب قطعا نظارت بیشتری رو نیاز دارن که حداقل 1 سال و حداکثر 4 سال اینا بسته به رسته خدمتی دارن معاینه میشه.
بله. خب بریم سراغ جذب، حالا جذب فراگیران من فکرم حالا بذاریم تو لحظه آخر، اما اگر بخوایم راجع به افزایش سطح کیفی در مورد خدماتی که به مراجعین داده میشه، ابتدای امر بفرمایید الان شما فرمودید واحدهای بهداشت درمانی که دارین برای عموم مردم هم پذیرش میده، وضعیت تامین هزینش به چه ترتیب میشه؟ مثلا بیمه های پایه، بیمه تکمیلی، وضعیت قراردادیتون اصولا با چه بیمه های قرارداد دارین؟ بیمه های پایه رو همه رو قبول میکنید یا خیر؟
عرض کنم خدمت شما، بله، ما تمام مراکز درمانی ما به همه بیمه های پایه قرارداد دارن، ضمن این که بیمارستان هامون بیمه های تجاری هم قرارداد دارن. شاید بیش از 10 تا 15 تا بیمه تجاری رو میانگین، اگر بگم مراکز درمانی و بیمارستان ها خیلی فرق میکنه، ولی میانگین 10-15 تا بیمه تکمیلی و تجاری رو ما قرارداد داریم. از نظر کیفیت خدمات هم خب ما خدا شکر اکثر مراکز ما به خصوص بیمارستان هامون، چون استحضار دارید که وزارت بهداشت هر 2 سالی یک بار یک نظارت و اعتبار بخشی انجام میده،
بله،
ما بیمارستان هامون همشون یک هستن، درجه اعتبار بخشی یک رو دارن، دو سه تا از بیمارستان هامون یک برتر دارن. خدماتی که ارائه میشه در حد فوق تخصصی هست. ما خدا رو شکر بهترین کادر پزشکی و درمانی رو داریم. در
کادر چجوری تعمیم میکنین جام سرای؟
کادرمون خب یه تعدادی که استخدام رسمی مون هستند،
یعنی نیروی رسمی هستند. ارتش مثلا نیروی رو داره که اصلا دانشکده خودش جذب کرده از طریق سهمیه که داره جذب میکنه و بعد خب بالاخره تعهد دارن که اونجا خدمت بکنن. تقریبا نمود سپاه هم به همین ترتیب ما داریم.
تقریبا نیروهای مسلح مراکز درمانیشون تقریبا شبیه همدیگه هست. ما یه تعدادی نیروی کادر داریم که خب اینا قبلا از طریق گزینش استخدام شدن یا بورسیه بودن که در همون دانشگاه های علوم پزشکی ارتش و سپاه آموزش دیدن، ولی به عنوان بورسیه فراجا بودن که الان دارن به فارغ تحصیل میشن. ما یه کار دیگه هم که کردیم که توسط معاون بهداشت درمان فراجا انجام شد دو سال اخیر، ما اومدیم یه سهمیه فراجا رو از دانشگاه های علوم پزشکی کشور گرفتیم. مثلا سال گذشته حدود 400 نفر رو ما به عنوان پزشکان تعهدی،
یعنی از ابتدا تو دفترچه انتخاب رشتهشون مشخصه که سهمیه،
بله دفترچه، بله اینا سهمیه فراجا هستن. که در سال گذشته اتفاق افتاد حدود 400 نفر، 396 نفر
کل کادر درمان،
نه پزشک،
کل رشته ها
پزشک و دندان پزشک و داروساز
دکترا، بله
دشتای دکترا که اینها رو اومدن به عنوان پزشکی از سهمیه فراجا از دانشگاه است. اونم استانهای محروم، 16 استان محروم بودن که اینها تعهدشون اینه که 1.5 برابر دوران تحصیل رو باید برای فراجا خدمت کنن، که حالا ما شرایط هم براشون فراهم کردیم که اینا بتونن استخدام رسمی هم بشن. امسال هم
بومی منطقه
یکی از شرایطش
که بمونن ماندگار بشن،
تو هم استان خودشون میمونن و دغدغه خودشون هم کم میشه، خانواده‌هاشون مشکلاتشون برطرف میشه، ضمن اینکه نیروی ما هم در سراسر کشور تامین میشه. امسال این 400 نفر رسیده به حدود 700 نفر، بله که در سراسر کشور
کنکوری در پیش هست.
بله کنکوری که در پیش هست، این سهمیه رو به ما دادن که انشالله این سهمیه هم جذب بشه. بخشی از نیروهامون به صورت مشاوری هستن، پزشکایی هستن که استخدام جای دیگه هستن یا آزاد هستن، ولی میان با ما قرارداد میبندن و
یعنی ممکنه موقت توی
موقت باشه،
بر اساس مدت قراردادشون،
بله.
و افرادی که به حال جذب نیروی انتظامی میشن تو کادر درمان، اینا آموزش های خاص نیروی انتظامی هم میبینن، چون شما فرمودید که مثلا تو عملیاتی اگر که همراهی باشه اینا حتما باید یه گروه کادر بهداشت درمان هم همراه نیروهای انتظامی باشن همیشه. پس به تبع باید آموزش خاص هم ببینن.
آموزش خاص رو میبینن، برای یه دوره آموزش مقدماتی داریم که خب همون بعد استخدام دوستان اعزام میشن و از بزرگتون که در طول خدمت هم دوره های طولی داریم که اینها باید آموزش ها رو ببینن و قطعا باید با روحیاتشون با سازمان و ماموریت های ما سازگار باشه که دوستان کسایی میان که خب پذیرفتن دیگه،
این شرط مصاحبه ورودی دارن، بالاخره شرایطشون بعد از
شرایط سازمان براشون تبیین میشه و اونا با بصیرت انتخاب میکنن، بله. که بیان این چیز انجام بشه.
تو حوزه فعالیت خاصی هست واقعا، به هر حال ویژگی خاصی هم داره.
اینو خدمت شما عرض کنم که ما همه تو عملیاتی که در سیستان و بلوچستان انجام شد، خب ما 3 نفر رو با هواپیما تیم امدادی از بیمارستان فوق تخصصی
برای سیلو میفرمایید؟
نه برای اون درگیری عملیات تروریستی که در سیستان و بلوچستان، بله. انجام شد،
بله.
خب از اینجا هواپیما رفت و تیم امدادی از تهران رفت و دوستان رو حتی فوق آی سی یو ما فرستادیم، دوستان داوطلب شدن. یعنی اینجا ببینید یک فوق تخصص ما خودش داوطلب میشه که نمیدونم برن این مجروح در سیستان و بلوچستان درمانش کنن و انتقالش بدن بیاد به تهران،
بله.
این خب معمولیت فراجاست، اینا دیگه شرایط،
بله.